صدایی می آید، آوایی به گوش می رسد، همان آوای آشنا، آوای یار مهربانم، آوای لحظات ناز، آوای کتاب.
الا بوستون 18 مه 2008. پس از گر و بحث با دختر بزرگ و شوهرش، محیط خونه چنان پرتنش شده بود که الا مدتی نتونست ملت عشق رو کنه. انگار درست میانشون مدت زیادی دیگی در حال جوشیدن بوده و یه دفعه درش رو برداشته بودن و همه بخار و فشار داخلش بیرون زده بود. قهرهای جدید به دلخوری های قبلی اضافه شده بود. متاسفانه اون در نفس رو هم کسی بر نداشته بود جز الا. چون به اسکات زنگ زده بود و گفته بود در تصمیمش برای ازدواج با دختر او تجدید نظر کنه. مقدر بود خیلی بعدها از حرفهایی که در این مکالمه تلفنی زده بود به شدت احساس پشیمونی بکنه. اما در اون زمان نه. در اون روز 18 ماه مه انقدر از خودش مطمئن بود که طوری حرف میزد انگار به کوههای استوار تکیه داره و کوچکترین عیبی در این نمیدید که در زندگی دیگران مداخله کنه. با صدای گیرپن، خونسرد و راحت پای تلفن گفت: سلام اسکات، منم الا، مادر جانت. طوری حرف میزد که انگار تلفن کردن به دوست پسر دخترش در نظر او جز وقایع عادیه. اگه فرصت داری کمی با هم حرف بزنید. اسکات که به تکه افتاده بود گفت: خانم روبینشتاین، چه سورپرایزی، البته، بفرمایید. اون که خیلی حیرت کرده بود کوشید ادب و نزاکت رو رعایت کنه. همون موقع الا با همون ادب و نزاکت به اسکات گفت که هیچ خورده برده ای از اون نداره، برای همین نباید از حرفایی که قراره بشنوه دچار سوء تفاهم بشه. اما باید بدونه هنوز برای ازدواج با دخترش خیلی جوونه. علاوه بر اینها هنوز بیکار و کم تجربه است. شاید این مکالمه تلفنی قلبش رو بشکنه و احساساتش رو جریحه‌دار کنه، اما خیلی زود میفهمه که الا چه میخواسته بگه و به اون حق میده. حتی چون به موقع چه این اختاری داده، بعدها از اون تشکرم خواهد کرد. خیلی بهتره که موضوع رو بیشتر و صدا فیصله بده. علاوه بر این، خوبه درباره این مکالمه تلفنی حرفی به جانب نزنه. الا یکی یکی اینها رو گفت. از اون طرف تلفن هیچ صدایی نمی اومد. فرجام اسکات قدرت حرف زدن پیدا کرد و گفت: خانم روبینشتاین، به گمونم شما ما رو درک نکرده. جانت و من عاشق هم دیگه. یا درستش کن، بفرمایید، بازم همون حرفایی که میشه اید. الا تعجب کرد که آدم ها چطور میتونن اینقدر صاف و ساده باشن. انگار اگه دو تا دل یکی بشن دنیا بهشت بری میشه، یا عشق مثل عصای فهرامیزه که با یک ضربش همه چیز عادی میشه. اما الا چیزهایی که در ذهنش میگذشت نگفت، اینا رو گفت: بفرم، میفهمم که احساسی دارید، اما هنوز خیلی جوونید. از کجا معلوم؟ یه وقت میبینی فردا عاشق یک کس دیگه ای شدید. خانم روبینشتاین، لطفاً به طور بی‌ادبی من نذارید، اما اگه چنین احتمالی باشه برای همه هست، حتی برای شما. از کجا معلوم؟ راست می‌بینید فردا شما هم عاشق یک کس دیگه ای شدید. الا خنده‌ای عصبی کرد: من زنی خونه دارم، انتخابی کردم که تا آخر عمر پاش وای می‌سن. شوهرم هم همینطور. چیزی هم که سعی می‌کنم به تو بفهمونم همینه اسکا. ازدواج تصمیم ساده‌ای نیست، باید با جدیت و دقت همه جوانب رو سنجید. اسکات پرسید: یعنی شما الان دارید به من توصیه میکنید که چون ممکنه روزی عاشق کس دیگه بشم، آدمی رو که امروز دیوانه‌وار عاشقش هستم ترک کنم؟ صحبتشون بعد از این فرقی با قیل خوردن از سرازیری نداشت. انتظارهای متقابل، درد دلا، یأس ها، مطلفا، همه با هم مخلوط شد. سرانجام تلفن که قطع کردن، دستای الا از عصبانیت می‌لرزید. فوراً به آشپزخونه رفت و کاری رو کرد که هر موقع دلشون گرفت می‌کرد. قضا پختن. نیم ساعت بعد شوهرش تلفن کرد: باورم نمیشه الا، شنیدم به اسکات زنگ زدی و گفتی با دخترت ازدواج نکنه. اگه همچی چیزی ممکنه، خواهش میکنم به من بگو که چه این کار احمقانه ای انجام ندادی. لحظه ای نفس الا بند اومد. تو رو خدا ببین خبرها چه زود پخش میشه. خیلی خوب، درست زنگ زدم، اما اجازه بده توضیح بدم. اما دیوید در وضعیتی نبود که اجازه چیزی رو بده. نتونست جلوی خودش رو بگیره. حرف الا رو قطع کرد: چی رو میخوای توضیح بگی؟ چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ اسکات قضیه رو برای جانت تعریف کرده. دختر داغون شده. میخواد چند روز پیش لورا بمونه. تو رو نمیخواد ببینه. دیوید پس از کمی منومن کردن حرفش رو زد. اگه از من میپرسی کمی هم حق داره که اینطور احساس بکنه. چرا اینقدر تو زندگی همه دخالت میکنی؟ اون شب فقط جانت نبود که به خونه نیومد. دیوید با تلفن همراهش برای ایلا پیام فرستاد که کاری فوری پیش اومده و نمیتونه به خونه بیاد. توضیح نداده بود که این کار فوری چیه. قبلا هیچ وقت چنین کاری نکرده بود. رفتارش با روح زندگی زناشوییشون منافات داشت. از این گل میپرید و روی اون گل میشست. اینکه آشکار بود. احتمالا با زنهای دیگه ارتباطاتی داشت. حتی مشت پول خرج میکرد برای اونا. در ترتیب الا به همه اینا عادت کرده بود. اما تا اون روز پیش نیومده بود شوهرش شب به موقع خونه نیاد و موقع شام پشت میز سر جای همیشگیش نباشه. میونشون هم هر قدرم که بد بود ایلا براش غذا میپخت. دیوید هم هر چی تو بشقابش میذاشتن با تبسم و تشکر میخورد و هر بار پس از غذا حتما از صمیم قلب میگفت دست به درد نکنه. ایلا هر وقت این سه کلمه رو میشنید با خودش میگفت شوهرش سربسته از اون معذرت خواهی میکنه و میبخشیدش. همیشه بخشیده بودش. الان اما شوهرش برای اولین بار مثل آدمای از همه جا بی خبر رفتار میکرد. الا برای وضعیت پیش اومده خودش رو مقصر میدونست. اما راستش همیشه خود رو مقصر دونستن و بار اشتباه های دیگران رو به دوش کشیدن بخش جدایی ناپذیر شخصیت الا رو به اینشتاین شده. وقتی با دوقلوها پشت میز نشست احساس گناه جاش رو به افسردگی داده بود. نه به پا بر زمین کوبیدن ایلی برای پیتزا سفارش دادن توجه کرد و به اینکه اولی نمیخواد چیزی بخوره. به هر دوشون تا خرخره نخود فرنگی و سبزی آب پد کنند. در نگاه اول هنوز همون مادر همیشگی بود که بچه‌هاش نهایت توجه رو میکنه و تناوب رو سفت تو دستش نگه داشته. حالا که در درونش خلایی بود که روز به روز بزرگتر میشد. سرحال نبود. حوصله هیچ چیز رو نداشت. انگار آبستن خلا بود. هر دقیقه و هر ساعت که میگذشت خلای درونش کمی بزرگتر میشد. حتما روزی میذارید. مجبور میشد با احساساتش رو در رو بشه. اما نمیدونست توی اون لحظه چی کار باید بکنه. بعد از شام بچه ها به اتاقشون رفتن و الا پشت میز تنها بود. سکوتی که اطرافش رو گرفته بود لحظه ای سنگینی کرد و دلش زیر بار اوهام له شد. غذاهایی که اون همه برای پختنشون زحمت کشیده و وقت گذاشته بود یک باره به نظرش بیهوده و بیمزه رسیدن. حتی بیان که متوجه بشه دلش برای خودش سوخت. در آستانه 40 سالگی بود. 40 سال توی این دنیا گذرونده بود. ترسید که نکنه زندگیشو بیهوده و هدر داده باشه. با اون که محبت بیپایانی در وجودش داشت و میخواست ایثارش کنه کسی از اون محبت طلب نمیکرد. ذهنش به طرف ملت عشق رفت. شخصیت شمس تبریزی توجهش رو جلب کرده بود. با حالتی نیمه شوخی زیر لب گفت کاش دور و برم کسی مثل او بود. به زندگیم رنگ میبخشید. اینو که مطمئنم. یه دفعه در ذهنش مردی از سارامیز، قد بلند، موزیا، چشم ابونشتی با شلوار چرم و کاپشن موتورسواری جان گرفت. آن وقت اگر این مرد نیهای سیاه افشان تا سر شونه ها داشته باشه و سوار حالی دیویدسون قرمزنگ هم بشه دیگه معرکه است. بی اختیار به تصویر توی ذهنش لبخند زد. صوفی موتور سوار خوشتیپ و جذاب و اسرارآمیزی که در بزرگراه خلوت با حداکثر سرعت میرونه. اگه الان بره کنار جاده و اتو استاپ بزنه و همچون مردی او را سوار ترک موتور سیکلتش بکنه خیلی محشر میشه. اگه نه؟ با خودش گفت اگه شمس تبریزی حال مرا میگرفت در گذشتم چی میگی؟ آیا میتونست توضیح بده که چرا بعضی وقتا ذهن و فکرش این طور زیر سایه ابرهای سیاه نگرانی و تشویش قرار میگیره؟ میتونست بگه با اون که خانواده پرجمعیتی داره چرا خودش رو تنها و بی‌کس میکنه؟ الا کنجکاو شد. یعنی در اطراف خودش هم حاله هست؟ اگه هست چه رنگایی داره؟ رنگاش درخشانند یا مات و کدر؟ اما مگه این اواخر در زندگیش چه چیز درخشانی بوده؟ اصلا چیز درخشانی بوده؟ درست در اون لحظه همونجا الا روبینشتاین مادر سه فرزند که در نور ضعیفی که از اجاق‌گاز می‌تابید تک و تنها پشت میز آشپزخانه نشسته بود متوجه چیزی شد. هر قدرم که پا بر زمین بکوبه و این کار کنه، هر قدرم که بر ضدش از این در اونجا حرف بزنه، مدت‌ها که جایی در اعماق وجودش محتاج عشقه، در حسرت عشق می‌سوزه. شمس کاروانسرای نزدیک سمرقند شعبان 639 در حجره طبقه دوم کاروانسرا یک دوجین مسافر بود. در میان این آدم های خسته که همه بار تنهایی خود رو مثل سنگ آسیا بردوش می کشیدن و به رویاهاشون پناه برده بودن، تشک خالی پیدا کردم که بوی موندگی و عرق تن می داد. روی تشک دراز کشیدم و به بقایه اون روز یکی یکی فکر کردم. آیا با اون که در حال شهود بودم به اشارتی الهی برخورده بودم که به دلیل عجله کردنم قدر و قیمتش رو ندانسته باشم؟ روزم رو از آغاز تا پایان با این دید از پیش چشم گذروندم. مدتی طولانی به درگاه حق شکر کردم. از کودکی به دیدن عالم دیگر میرم، کشف میکنم، از غیب صداهایی میشنوم، با پروردگار حرف میزنم. اونم به من جواب میده، تعریف میکنه، توضیح میده. بعضی روزا به قدر پچ‌پچه‌ای سبک میشم و به طبقه هفتم عرش میرم. بعد سنگین میشم و به عمیق‌ترین گودالهای عرض میافتم. به درون خاکی می لفظم که سخته های بزرگ رو در خود مخفی کرده و درختان سر و سنوبر و بلوط در اون ریشه درمونده. گاه اونجا و گاه اینجایم. بعضی وقتا اشتهام از بیخ و بن می بره. چندین روز حتی یه لقمه غذا از گلوم پایین نمیره. حرف زدن رو فراموش می کنم. کلمه ها از ذهنم پاک میشه. هیچ کدوم اینها نمی ترساندم. اما می دانم که به نظر دیگران عجیب می رسه. گذشته زمان به من آموخته که با دیگران نباید چندان درباره حالت‌های وجد صحبت کرد. نمی‌دونم چرا آدمیزاد تمایل داره وقتی چیزی رو درک نمی‌کنه بدیشو بگه. خودم چند بار این قاعده خلل‌ناپذیر رو آزمودم. اولین کسی که رفت آمدم با عالم دیگر در نظرش باور نکردنی اومد و از کشفم لحظه برندامش افتاد پدر خودم بود. تقریباً 10 ساله بودم. اون وقتا فرشته نگهبانم رو دیگه میشه گفت هر روز می‌دیدم. اونقدرم ساده بودم که فکر میکردم چیزایی که من میبینم همه میبینم. پدرم میخواست مثل خودش نجار بشم. روزی که ساختن صندوق با چوب سفت رو یادم میداد نتونستم جلو دهنم بگیرم و براش درباره فرشته نگهبانم حرف زدم. پدرم گفت ببین چی میگم. قوه تخیل زیادی کار میکنه انگار. بهتر این چرندیات رو به کس دیگه نگی وگرنه دوباره باعث اذیت مردم میشی. چند روز قبل چند تا از همسایه ها اومده بودن و از دست من به پدر و مادرم شکایت کرده بودن. می گفتن با رفتارهای عجیب و غریبم بچه هاشون رو می ترسونم. پدرم گفت به پسرم از قدیم گفتن تره به تخمش می ره. هر بچه به پدر مادرش می ره. فهمیدی؟ تو هم مثل بقیه؟ چرا قبول نمی کنی که آدمی معمولی مثل ما هستی؟ در اون دسته بود که فهمیدم با هم که پدر و مادرم رو دوست دارم حتی گمان می کردم به محبتشون محتاجم هر دو در نظرم آدم های بیگانه هست. پدر عزیزم، بدان که این پسرت از تخمی متفاوت با خواهر و برادرش بیرون اومده. اگه دلت میخواد منو جوجه اردکی فرض کن که مرغا بزرگش میکنن. مطمئن باش که عمرم تو مغزونی نخواهم گذرون. در آبی که از وارد شدن به اون میترسید من جام میگیرم. چون برخلاف شما میتونم شنا کنم. مسکن من دریاهاست. اگه با من یه شما به دریا آیید. اگر نه دخالت نکنید و تو لونتون بمانید. چشمای پدرم ابتدا از حیرت گرد شد. بعد ریش شد. بعد بی‌حالت. با صدای قاطع گفت امروز که با پدر خودت اینطوری حرف میزنی معلوم نیست فردا که بزرگ بشی با دشمنات چطوری حرف بزنی. در خلاف انتظار پدر و مادرم بزرگتر که شدم کشفم از میان نرفت بلکه بیشتر و جذابتر شد. بزرگترم عصبی میشدن میدونستم از این که ناراحتشون بکنم احساس گناه میکردم اما نمیدونستم کشفم در عالم دیگر رو چطور متوقف کنم. البته از شما چه پنهون اگرم میدونستم نمیخواستم متوقفش کنم. چندی بعد خونه رو ترک کردم و هیچگاه برنگشتم. زن حضرت لوط همین که سر برگردونده بود به شهری که ترکشون کرد نگاه کرده بود به مجسمه نمکی تبدیل شده بود. من اما حتی یک بار هم سر برنگردوندم و به تبریز نگاه نکردم. از اون روز تا به امروز اسم شهر زادگاهم همچون کلمه تلخ و شیرین در قلبم جای داره. چنان ضعیف و چنان حساس که به محض بیان کردنش مانند قطره شبنم روی زبانم جاری میشه. هر وقت در فکر تبریزم سه رایحه قوی وجودم رو در بر میگیره. بوی تراشه چوب، نان گرد خشخاشی و برف تازه باریده و نرم. از اون زمان به بعد درویشی سرگردانم در تبعید ابدی روی زمین. توی سنگی که بالش کردم دو بار سرم رو نگذاشتم. از یه زفت دو بار غذا نخوردم. از زیر عوام هر روز منظره های متفاوت تماشا کردم. درسته که میمونم با تعبیر خواب 2-3 درهم به دست میارم. آنچه به دست آوردم بین محتاج ها تقسیم میکنم. این ترتیب هفت اقلیم رو از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب می‌گردم و در کوه و صحرا برای حق به دنبال حق می‌گردم. در جستجوی زندگی هستم که به زیستنش بیارزه، همینطور دانشی که به دانستنش بیارزه. بیریشم، بیوطن، از هنگامی که خود رو در اون فنا کردم، از وقتی پیش از مرگ مردم، بی آغاز و بی پایانم. نه پژمردم، نه بیچاره، نه محتاج کسی هم، نه به کسی امر میکنم. اما مرا برگ خشکی بازیچه دست باز نپندارید. از اون درویشان نیستم که دهن دارن زبان نه. من اون توفانم که در جهتی میبزد که خود بخواد. در سیاحت هم از انواع راه های صعب العبور گذشتم. از جاده های تجاری که همه میشناسن، از کوره راه های فراموش شده نیست، از سواحل دریای سیاه تا دیار عجم، از صحرای عربستان تا جنگل های انبوه، از چمنزارها تا بیابانها، همه جا را گشتم. در هزار یک کاروانسرا منزل کردم، در کتابخانه‌ها با دانشمندان مشورت کردم، از عارف‌ها پرسیدم، با دیوانه‌ها صحبت کردم، جوابی رو که نمیتونستم بدن در سکوتشان پیدا کردم. معبدها و مقبره‌ها و قبرستان‌ها و ویرانه‌ها را گشتم، در غارها با چله‌نشین‌ها غرق تفکر شدم، با درویش‌ها و شیخ‌ها ذکر گفتم، در مهتاب با شمن‌ها رقصیدم، از نقال‌ها داستان شنیدم، از هر اعتقادی از هم مشربی آدمی شناختم. کسی رو بر کسی برتری ندادم، با آفریده به خاطر آفریدگار عشق ورزیدم. از بختا رو دیدم، احمقها رو هم، هم کرامات رو میدونم، هم معجزات رو. روستاهایی دیدم ویران از فقر، مزرعه های سوخته و سیاه شده، رودهایی که خون در اون جاری بوده، قصبه های غارت شده که تمام مردان و پسران بالای 70 رو از دم تیغ گذرانده بودن. بالاترین و پسترین اعمال بشری رو شاهد بودن. چنان شده که سالها هیچ چیز شگفت زدن نمی کنه. شنیدم و اطاعت کردم. پس از هر تخلصه و تجربهی و قواعدی که در هیچ کتابی نوشته نشده و فقط در دفتر جان نقش بسته، قاعدهی جدید افزودم. بر اینها نامی گذاشتم: 40 قاعده صوفی، صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارن. این فواید در نظر من به قدر قوانین طبیعت جهان شمول و به اندازه اونها اساسی هست. سالای آزگار وقتم صرف این شد که این 40 قاعده رو از اول تا آخر تکمیل کنم. بیشترشون رو بارها و بارها پاک کردم و از نو نوشتم. الان دیگه نه حرفی مونده که بهشون اضافه کنم، نه کلمه جدیدی. دیگه چون هر 40 قاعده تموم شده، در آخرین فصل زندگی هم هستم. تمام پیشگویی هایی که شاهدش بودم در این جهت بوده. از من نمی ترسم، چون پایان زندگی رو مرگ نمی دونم. علاوه بر این معتقدم که مرگ هر کس رنگ خودشو داره. چیزی که به فکر وامی داردم مرگ بدون میراثه. دیگه این همه کلمه در سینم نمی گنجه. مثل ها و حکایت های فراوان در درونم منتظر بازگو شدنه. در آرزوی اونم که تمام علمم رو، هر چیزی رو که می دونم و یاد گرفتم، مثل دونه مروارید کف دستم بگیرم و به یه نفر تقدیم کنم. نه در جستجوی مرشدم، نه دنبال مرید. انسانی که پیش می گردم آینه روحمه، جان جانان من، همراز و همدل من. قاعده دوم: پیمودن راه حق کار دل نه کار عقل. راهنمایت همیشه دلت باشد، نه سری که بالای شونه هاته. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده می‌گیرند. در اتاق مرطوب و تاریک تشکه کنان گفتند: یا رب، عمرم در گشت و گذار این عالم در تغییر رد پای تو گذشت. هر انسانی که دیدم گمان کردم کتابی مبینه و لایق اون که خلیفه تو روی زمین باشه. نه با عالم‌های برج آجنشین، شیخ‌های مدرسه نشین و شاه‌های تخت نشین، بلکه با رانده شده ها و دل شکسته ها رفاقت کردم. تو را شکر می‌گویم که شیطان را گام به گام به مسلمانی درآوردم. الان دیگه لبریز شدم، کم مونده به جوش و خروش در میام. میخوام علمی رو که در سایه عنایتت نصیبان کردی به شخصی صحیح تسلیم کنم. فرصت بده پیداش کنم. بعد هر حکمی خواستی دربارم بده، بدون که من به اون حکم راضیم، چون من در هر وضع و حالتی از تو راضیم. در اون لحظه نوری کمسو مانند آب در اتاق جاری شد. به چشم خودم دیدم چهره کسانی که بر تشک‌ها خوابیده بودن به آبی می‌زد. دیگه اتاق بوی تازگی می‌داد. پر از زندگی بود. انگار همه پنجره‌ها را تا آخر باز کرده بودم و نسیم که یک باره در اتاق وزیدن گرفته بود با خودش رایحه گل‌های یاس و یاسمن و ارغوان باغ‌های دور دنیا برد. نغمه‌ای در گوشم نواخته شد، مانند ترنمی الهی، شیرین‌تر از عسل، سبک‌تر از پر. صدایی گفت: ای شمس تبریزی، مژده بده، دعاهایت مستجاب شد، آماده شد، به بغداد می‌روی. میشناختمش، فرشته نگهبان دوران کودکیم بود. پرسیدم: در بغداد چه چیزی در انتظارم است؟ دعا کرده بودی آینه روحت همراز و همدلت را بیابی، به تو رفیقی داده خواهد شد. به بغداد که رسیدی فردی را میابی که مسیر صحیح را نشانت میدهد. نزد او میمانی و منتظر لحظه این شوی که باید دوباره به راه بیفتی. باید صبور باشی. در چشمانم اشک سپاس حلقه زد. دیگه میدونستم مردی رو که در عالم دیگر میبینم کسی نیست جز آینه روحم. دیر یا زود ملاقات بود در سرنوشتمون. پیداش که بکنم میفهمم چرا با اون چشمای عسلی اونطور غمگینانه مینگریستم. اینا میفهمم که نیمه شبی در موسم خزان چطور کشته میشم. الا بستان 19 می 2008. یه روز بعد حدود ظهر الا کتاب و تا جایی که خونده بود علامت زد و ملت عشق رو به کناری گذاشت. از رمانی که میخوند خیلی خوشش اومده بود، اما راستش به خصوص درباره نویسنده رمان کنجکاو شده بود. به اینترنت بحث شد، در موتور جستجوی گوگل این ز زاهارا رو نوشت. با اینکه خیلی کنجکاو بود امیدوار نبود چیز زیادی درباره نویسنده پیدا کنه. شاید بهتر بود تلفن رو برمیداشت و از میشله میپرسید. اما وبسایت شخصی زاهارا به شکلی غیرمنتظره روی مانیتور هویدا شد. تمام صفحه با تار و پود فیروزه‌ای و بنفش روشن بافته شده بود. بالای صفحه تصویر متحرک آدمی بود که آهسته آهسته می‌چرخید و موقع چرخیدن دامن سفید لباسش در هوا شکل دایره رسم می‌کرد. الا که پیش از این رقصنده سما ندیده بود حسابی تماشاش کرد. اسم وبسایت تخم جان بود و شعری هم با همین عنوان داشت: مانند پرنده غریب نتوانی پرید، مادام چانجایی در پوست تخم جان. نترس و بشکن پوست را، به سلامت خواهی پرید. صفحه اینترنت پر بود از کارپستال شهرها و جاهای مختلف دنیا. زیر هر کارپستال نظرهایی درباره اونجا نوشته شده بود. الا موقعی که این نظرها رو میخوند متوجه شناخته شد. اول حرف این در این ره زهارا مخفف عزیزه، دوم عزیز صوفیه و حرفش عکاسیه، سومی که فعلا در گواتمالا مشغول سیر و سیاحته. آخرین عکس نوشته رو روز قبل در وبسایتش گذاشته بود از گواتمالا. روی کدی که توی صفحه بود کلیک کرد و به عکسایی که عزیز انداخته بود رسید. بیشتر عکسا پورتره آدمایی از هر رنگ و سن و فرهنگ و طبقه بود. همه این آدما با وجود تفاوت‌های عمیقشون یه وجه مشترک داشتن. در هر پورتری حتما یک نقص بود. نقص بعضیاشون چیز ساده‌ای بود، یه گوشواره، یه پاشنه کفش یا یه دکمه. اما نقص بعضیا وحشتناک بود. بعضی انگشت نداشتن، بعضی پا یا دست. به هر ترتیب در هر کدومشون نقصی جلب توجه می‌کرد. الا کنجکاو شد. عزیز برای چی عکس این انسان‌ها رو می‌انداخت؟ جوابی رو که دنبالش بود در نوشته زیر عکس‌ها پیدا کرد. هر که باشیم، هر کجای دنیا که زندگی کنیم، همگی جایی در اعماق ما نوعی حس کم بود داریم. انگار چیزی اساسی گم کردیم و میترسیم نتونیم اونو پس بگیریم. اونایی هم که میدونن چه چیزی کم دارن واقعا انگشت شمارن. الا بارها صفحه وبلاگ را از بالا به پایین و از پایین به بالا گشت. روی کارت‌پستالا کلیک کرد و تفسیرهای عزیز رو خوند. در انتهای صفحه یک نشانی ایمیل پیدا کرد. نشانی گوشه یادداشت کرد. در زیر اون یک قطعه شعر بود: ای گم شده در خود، ندانی بدن از مزار تو شده، چون نفست را نشناختی. نفست گورکندن گورکن تو شده. الا موقعی که داشت این شعر رو میخوند برای یه لحظه هم شده حس غریبی پیدا کرد. گویی همه چیز در وبلاگ شخصی عزیز زاهارا، یعنی همه عکس‌ها، تفسیرها، نوشته‌ها و شعرها، خلاصه تک تک همه چیزها صرفاً برای اون اونجا گذاشته شده بود. احساس کرد هر چیزی که میبینه و میخونه خطاب به اونه. این احساس میترسوندش، کمی هم باعث غرورش میشد، اما نمیتونست جلوی خودش رو بگیره. دم غروب خسته و کوفته کنار پنجره میشست. آخرین پرتو آفتاب بر پشتش میتابید و بوی کیک شکلاتی داخل ته همه جا پیچیده بود. ملت عشق جلوش باز بود و منتظر خونده شدن. اما ذهنش چنان مغشوش بود که نتونست رمانو دوباره به دست بگیره. چیزای مختلف در ذهنش میچرخید. برنامه‌ریزی برای روز بعد، هفته بعد، سال بعد و نوشتن یادداشت‌های گوناگون روی کاغذهای رنگی پشت‌چسب‌دار و این بر اون بر چسبوندنشون مهلت نمیداد خودش رو در لحظه حاضر ببینه. زیر لب گفت شاید بد نباشه منم قواعد خودم رو درست کنم و رو کاغذ بیارم. چهل قاعده زمان خانه‌دار زله از دست زندگی. با صدای گرفته گفت قاعده اول، خودت باش و دنبال عشق نگرد. در زندگی چیزهای مهمتر از عشق هست. اما این حرفا که فکر میکرد مثل نوعی لطیفه، به جای خندوندنش باعث شد حسابی دماغ بشه. گوشی تلفن رو برداشت. بعد از مدتی تردید سرانجام تصمیم گرفت کاری رو بکنه که از صبح در فکرش بود. به دختر بزرگش تلفن کرد. جوابش رو منشی تلفنی داد. جانت عزیزم، منم مادرت. میدونم زنگ زدنم به اسکات کار اشتباهی بود، اما حتما باور کن قصد بدی نداشتم. من فقط کلمه ها در گلوش ردیف شدن. خوش قبلا به حرفایی که میخواست بزنه فکر کرده بود. صدای چرخیدن نوار منشی تلفنی رو میشنید یا گمان میکرد که میشنوه. این فکر که با گذشت هر ثانیه زمانش کمتر میشه اعصابش رو بیشتر به هم میریخت. نیروش رو جمع کرد و جملهش رو به پایان رسوند. جانت، به خاطر چیزهایی که پیش اومده خیلی متاسفم، اما اگر بدونی چقدر احساس بدبختی میکنم. چنان ناراحتم که تق نوار ایستاد. الزاماتش برده بود. باورش نمیشد این حرفا از دهنش در اومده باشه. یعنی یه دفعه چش شده بود. واقعا بدبخت بود؟ خودش نمیدونست چنین حسی داره. یعنی ممکنه آدم بدبخت یعنی که خودش متوجه بدبختیش باشه به زندگی ادامه بده؟ اما حتی اگه این حرفا نوعی اعتراف هم بود، ناراحت نبود از این که بر زبان آورده بود. بیشتر حالتی داشت انگار درونش یخ کرده بود. راستش خیلی وقت بود احساس شدیدی خوب یا بد حس نکرده بود. کمی بعد چشمش افتاد به کاغذی که نشانی ایمیل عزیز زاهارا رو روش یادداشت کرده بود. نشانی ساده و سرراست بود. انگار آدم رو دعوت میکرد یا اینکه خیلی فکر بکنه آنی تصمیم گرفت و نامه نوشت. عزیز به زهارای عزیز، اسمم الا، در انتشارات RBT دستیار ویراس دارم. در رمان شما با عنوان ملت عشق رو میخونم. راستش تازه شروع به خوندنش کردم، اما با لذت زیاد پیش میرم. البته این فقط نظر شخصی منه. من ابتدا متذکر بشم که نامم دیدگاه ویراستارها رو منعکس نمیکنه. این که من رمان شما رو دوست داشته باشم یا دوست نداشته باشم چندان تأثیری در انتشارش نداره. پیداست معتقدید عشق جوهر زندگیه و اینطور که به نظر میرسه چیز دیگه‌ای در نظرتون اهمیت نداره. من مثل شما فکر نمی‌کنم، اما قصد ندارم وارد بحث‌های بیهوده بشم. دلیل اینکه برای شما نمی‌نویسم اینه که خوندن رمانتون با مقطع عجیبی از زندگی مصادف شده. این روزا مشغلم اینه که دختر بزرگم رو از فکر ازدواج در سن پایین منصرف کنم. دیروز به دوست پسر زنگ زدم و گفتم باید از تصمیم ازدواج صرف نظر کنم. الان دخترم از من متنفره، فرق کرده، حرف نمیزنه. احتمالا شما بهتر از من دخترم رو درک میکنین، چون فکر میکنم نگاهتون به عشق مثل نگاه اونه. ببخشید از اینکه مسائل شخصیمو همینجوری یه دفعه با شما در میون گذاشتم. قصدم این نبود. اونطور که در وبلاگتون نوشتید الان در گواتمالا هستید. راستی آدرس ایمیلتون از وبلاگتون برداشتم. گشتن دور دنیا لابد خیلی هیجان انگیزه. اگه روزی گذارتون به بوستون افتاد خوشحال میشم از نزدیک با شما آشنا بشم، فنجان قهوه بخوریم و صحبت بکنیم. با تقدیم بهترین آرزوها، الا. به کلمه ها احتیاج داشت در این دوره که ارتباطش نخواهد با شوهرش بلکه با کل خانواده ضعیف شده بود. الا در حسرت کلمه ها بود. حالا که در اطرافش کسی رو نداشت باش حرف بزنه و درد دل بکنه، پیدا کردن یکی که بشه با ایمیل باش مخاطبه کنه از هیچی خیلی بهتر بود. جایی که صحبت کم میشه نوشته کافی. اول نامه‌ای که الا برای عزیز نوشت بیش از اون که دعوت ساده‌ای برای قهوه خوردن باشه، در اصل نوعی جیغ بی‌صدا، فریاد کمک خواهی بود. گرچه وقتی با حالت شرمندگی تو آشپزخونه‌اش نشسته بود و برای نویسنده‌ای گمنام که نمی‌شناختش و گمانم نمی‌کرد روزی بشناسدش نامه می‌فرستاد، حتی متوجهم نبود که چه این درخواست مهمی کرده. اگه متوجه بود چه کاری داره میکنه، اصلا جسارت انجام دادنش رو پیدا میکرد؟ استاد بغداد، رمضان 639. روزی رو که شمس به زاویه فقیرانم این پا گذاشت، هیچ را فراموش نخواهم کرد. اون روز بعد از ظهر مهمونای مهمی داشتیم. عازل قضات و اعوان و انصارش به کلبه درویشی اومده بودن. به نظرم این ملاقات ناگهانی صرفا نشانی نزاکت نبود. قاضی که همه می دونستن اهل تصوف و دوست نداره، می خواست ما رو نیز مانند همه صوفی های منطقه از نزدیک زیر نظر بگیره. لابد اومده بود به ما بفهمونه که چشم از ما بر نخواهد. فاضل قضات آدم حریصی بود. صورتش در هم رفته، شکمش بزرگ و آویزون، انگشتای گرد و قلمبش پر بود از انگشتر گران قیمت. برای سلامتیش بهتر بود اینقدر پرخوری نکنه. اما به گمانم هیچ کس حتی طبیب خودش جرأت نداشت اینو بهش یادآوری کنه. از اونجا که به خانواده مشهور و بانفوذ منصوب بود و پدرانش از دیرباز عالم دینی بودن، از قدرتمندترین شخصیت‌های منطقه به شما می‌رفت. با یک کلمه که از دهنش در میومد ممکن بود آدمای بالای دار برد. همینطور با یک کلمه میتونست بدترین محکومان رو از سیاه‌شال‌های مخصوص برهانه. قاضی که هر وقت میدیدمش جامعه های حریر و زربفت به تنداش مننده کسایی که نسبت عظمت خود ذرهی شک ندارم به قرور و نشوت راه میرم. میدونستم که نفسش چقدر سربست و برای سلامت درویشان سعی کردم با این مرد گرم به دهن نشم. قاضی انجیری به دهن انداخت و گفت در مرفه ترین شهر دنیا زندگی میکنیم. امروز بغداد پر شده با پناهندگانی که از دست خشون مغول فرار کردند. برای این بینواها به ساحل امن تبدیل شدیم. باید بشین چون اینجا مرکز دنیاست. تو چی میگی در این خصوص بابا زمان؟ با آرامش گفتم شهرمون جواهری گرانبهاست، در این شکی نیست. اما نباید فراموش کنیم که شهرها به آدمها میمانند. به دنیا میان، بزرگ میشن، اول بچه‌ن، بعد بالغ میشن، بعد پیر میشن و سرانجام هم میمیرن. در حال حاضر بغداد جوانی رو پشت سر گذاشته. مثل زمان خلیفه هارون الرشید در رفاه نیستیم. گرچه خدا رو شکر هنوزم مرکز تجارت و صناعت و شعریم. اما چه کسی میدونه هزار سال بعد این شهر به چه چیزی شبیه خواهد بود؟ در آن زمان ممکنه همه چیز کاملا فرق کنه. قاضی قضات گفت تو چقدر بدبینی؟ دستشو به طرف کافه دراز کرد و انجیلی دیگر برداشت. حکومت عباسی تا ابد پاینده خواهد بود. رفاه و نفوذمون در این منطقه بیشتر خواهد شد. البته اگه بعضی نمک به حروما که در میونمون هستن ثبات و امنیت رو به هم نزنن. این ما کسایی زندگی میکنن که خودشون میگن مسلمان، اما تفسیراشون از کفار هم خطرناک‌تره. ترجیح دادم سکوت کنم. همه میدونستن قاضی قضات متصوفان پیرو تفسیر باطنی رو بلای جان میدونه. به ما اتهام میزد که به حد کافی اصول شریعت رو رعایت نمیکنیم و به خصوص به مراجع عادی یعنی آدمای مثل خودش احترام نمیذاریم. اگه دستمون بود خیلی وقت پیش همه صوفیا رو از بغداد بیرون کرده بود. قاضی در حالی که ریشش رو میخاروند گفت این موضوع سوء تفاهم نشه، من از تو خانقای خورده برده‌ای ندارم بابا زمان، اما به نظر تو این طایفه صوفی ها از نظام کلی خارج نیست؟ نمی‌دونستم چی بگم. بخت با من یار بود که همون موقع دم در سر صدا شد. شاگرد مقرنز رخصت خواست و وارد اتاق شد. مستقیم به طرف من اومد، خم شد و در گوشم گفت مهمونی ناخونده داری. گفت درویشی اومده و در باغچه منتظره. گفته فقط با من میخواد ملاقات کنه و حرف زدن با دیگری رو رد کرده. اگه زمان دیگری بود به شاید میگفتم این حبیب خدا رو بی سر و صدا به اتاق ببره، یک کاسه غذای گرم جلوش بذاره و بگه تا قاضی و افرادش برن همونجا منتظر بمونه. اما دیگه از صحبت‌های قاضی ارزم به جان اومده بودم. با خودم گفتم اگه اون مسافر سرگردان رو به این اتاق به فرما بزنی، حکایت هایی از سرزمین های دور برامون تعریف میکنه و جذب متشنج اتاق از بین میره. برای همین به شاگردم گفتم برو اون درویش رو صدا کن بیاد اینجا. چند دقیقه بعد درباز شد و مردی سرافا سیاه پوش سالم و سرحال وارد شد. سنش رو مشکل میشد هستد. قد بلند، ظریف، پیشانی فراخ. فردی چست و چابک به نظر میرسید. موهای سرش خیلی بلند بود و زلف مجعدش روی چشمش میافتاد. قره بلند تن، عبای پشمی به دوش و چشمه ای از چرم گاومیش به پا داشت. چند تعویز هم از گردنش آویزان بود. کاسه چوبی در دست داشت. رابط مانند قلندری ها که برای دور ماندن از مال دنیا گدایی میکنند. یا مانند ملامتی ها که علایق دنیا رو با پشت دست پس میزنند. گوشاشو به روی قضاوت های همیشگی مردمان بسته بود. چشم به این مهمون ناخونده افتاد، حس کردم با شخصیت خارق‌العاده روبرو شدم. در نگاه ها و رفتار و حرکاتش نشانه هایی بود حاکی از اینکه یه فرد غیر عادیه. نهال بلوط به نظر ناآگاهان ضعیف و شکننده میرسه، حالانکه اون درخت بزرگ و معقول جنگلی در درون داره، البته برای چشم بینا. مهمون آهسته سرهم کرد و سلام داد. گفتم به زیاویمون خوش اومدی. بعد اشاره کردم روی مخده روبرویی بشینه. درویش به همه کسایی که در اتاق بودن تک به تک سلام داد و با آرامش در جایی که نشونش داده بودم نشست، طوری که بخواد همه چیز رو جز به جز ببینه اطرافو با دقت نگاه کرد. در انجام نگاهش بر قاضی القضات ثابت موند. هر دو بیان که کلمه‌ای بر زبان بیارن مدتی طولانی همدیگر رو نگاه کردن. کنجکاو شدم ببینم این دو مرد که در ظاهر دو قطب متضاد بودن درباره هم چه فکر میکنن. به درویش آواره شیر گرد، انجیر عسلی و دلمه خرما تعارف کردیم، اما همه رو با ادب و نزاکت رد کرد. اسمشو که پرسیدیم گفت شمس‌الدین تبریزی و گفت درویشیه که در کوه و دشت در جستجوی خدا بوده. پرسیدم خب چیزی که در جستجوش بودی پیدا کردی؟ درویش کاملا مطمئن از خود سر تکون داد. در چشمای سیاهش جرقه های شیدایی پیدا شد. پیدا کردم بله، نگو همیشه با من بوده. قاضی تا این حرفو شنید نیشش باز شد و با حالت پختگی که زحمت مخفی کردنش رو به خودش نمیداد گفت ای بابا، شما درویش ها عجب آدم هایی هستید. من که اصلا نمیفهمم برای چی اینقدر زندگی رو سخت میگیرید. خب مرد حسابی اگه خدا از اول با تو بوده برای چی کوه و دشت و دره و صخره رو دنبالش گشتی؟ شم سرش رو خم کرد. سایه نامحسوس از چهرش گذشت. مدتی لام تا کام پیچ نگو. دوباره که شروع به حرف زدن کرد آرام و مطمئن بود. لحن صداش سنجیده بود. درسته که خدا رو با گشتن نمیتوان پیدا کرد، اما خدا رو فقط کسایی پیدا میکنن که دنبالش میگردن. قاضی قضات لب برشید و گفت لاف گزاف، یعنی تو الان داری به ما میگی اگه تمام عمرتون یه جا بمونید نمیتونید خدا رو پیدا کنید؟ توبه، استغفرالله. یعنی برای پیدا کردن خدا همه باید مثل تو کهنه سینا به تنشون بکشن و آواره بیابونا بشن؟ اگه اونطور بود نه چیزی به نام جامعه بود نه تمدنی در کار بود. آدمایی توی اتاق تنگا برای چاپلوسی قاضی مسابقه گذاشته بودن قهقههای مسخره‌آمیز سر دادن. سلام سر رفت. معلوم بود کنار هم نشوندن قاضی و درویش فکر خوبی نبوده. شمس خوب فکر میکنم حرفم رو درست بیان نکردم. نداشتم اگه آدم تو خونهی که به دنیا آمده بمونه حق و نمیشونه پیدا کنه. البته این امکان داره. انسانهای بوده و هستن که از روستاشون خارج نشدن اما دنیا رو میشناسن. قاضی ازم گفت منم همین رو میگم. بعد پیروز مندانه خندید. اما همین که حرفای بعدی درویش شنید خنده رو لباش خشکی. شمس ادامه داد اما چیزی که میخواستم بگم اینه که اگه کسی دنبال مان و ملال و مقام بره غرق جواهر بشه و جامعه اطلس و حریر بتن بکنه، یعنی کارایی مثل کارای شما بکنه، حضرت قاضی غیر ممکنه بتونه خدا رو پیدا کنه. آدمایی توی اتاق از حیرت ماتشون برده بود. هیچ کس رنگ رخ نداشت، کسی دم بر نیاورد. آدم های قاضی بیان که حتی جرأت نفس کشیدن داشته باشن با نگرانی به هم دیگه نگاه میکردن. بعضیشون دست به شمشیر بردن. قاضی با عصبانیت گفت دیدم زبونت به زبون درویشان نمیمونه، زیادی چیزه. شخص تبریزی در جواب گفت اگه لازم باشه حرفی رو بزنم همه دویا جمع بشه نمیتونم جلوم رو بگیرم، حرفم رو میزنم. قاضی قاضی با این که ابروهاش در هم رفته بود برای اینکه نشون بده به درویش چندان اهمیت نمیده شونه ای تکون داد و گفت خب حالا بگذاریم. از بس حرف مرد شنیدیم گوشمون عادت کرده. به هر حال آدمی که دنبالش میگشتیم تویی. داشتیم درباره شکوه و عظمت شهرمون حرف میزدیم. اصلا جای زیادی دیدی. بین اون همه دیار که گشتی جای زیباتر از بغداد هست؟ بگو به ما. شخص با نگاه هایی که نرم شده بود همه رو تک به تک از پیش چشم گذروند. شکی نیست که بغداد شهری شایان تقدیره، اما هیچ زیبایی در این دنیا ماندگار نیست. شهرها و ستونهای معنویت که پا بر جا میمونن، قلوب ساکنانشون رو منعکس میکنن، مانند آینه های قولاسا. اگر اون دلها بسته شوند یا سیاه شوند، شهرها هم جاذبه‌شون رو از دست میدن. بسیار شهرها اینگونه از میان رفتن، بسیار شهرهای دیگر از میان خواهند رفت. سرم رو ناخواسته تکون دادم. شمس تبریزی به طرف من برگشت. به نظر می رسید از افکاری که در اون غرق شده بود یکم فاصله گرفته. در چشماش برقی دوستانه بود. همین که نگاه‌های شیداش به صورتم خورد، انگار که صورتمو به خورشید ماییده باشم، درونم آتش گرفت. اون موقع فهمیدم که اسم و جسم این مرد یکیه. مثل خورشید که نامش رو گرفته بود، نیرو و زندگی می‌تراشند. مثل گلوله آتش از درون می‌سوخت. خورشید حریری بود شمس. اما قازلقزدار چیز دیگه ای فکر میکرد. راست شما صوفی ها همه چیز رو با هم قاطی میکنید. درست مثل فیلسوفا و شاعرها. همش حرف و حرف. این همه کلمه چه احتیاجیه؟ چنان حرفایی میزنه که آدم ها گیج میشن. حال اون که عوام و ناس مخلوقات تنبلی هم و احتیاجاتشون ساده هست. وظیفه کساییشون بالا نشستن اینه که مانع بشن از اینکه مردم چیزای اشتباه بخوان و از راه درست خارج بشن. برای این کار تنها چیزی که ضرورت داره تبعیت کامل از شریعته. چگونگی اون رو همه ما میدونیم. شمس تبریزی گفت شریعت مثل چراغه، روشنی میبخشه. اما نباید فراموش کرد چراغ موقع راه رفتن در تاریکی به کار اون میاد که جلوی پاتو ببینی. بعد از شریعت نوبت طریقته، بعد از طریقت نوبت معرفت، بعد از معرفت نوبت حقیقت. اگه جهت اساسی فراموش بشه و انسان شریعت رو نوسیله به هدف بشموره، اون چراغ دیگه چه فایده ای داره؟ ترس وجودم رو فرا گرفت. نطق کردن درباره ضرورت فرار پر رفتن از شریعت برای این مرد مغروری که معتقد بود کلید شریعت رو در دست داره، این شنا کردن در تنداب بود. آیا شمسینو میدونه؟ درست همین موقع که من دنبال بهانه مناسب برای بیرون بردن درویش از اتاق میگشتم، شمس ادامه داد میتونم قاعده ذکر کنم که مرانمو بهتر توضیح میده؟ قاضی با شک پرسید چه قاعده ای؟ شمس تبریزی صاف نشست، با صدای رسا طوری که انگار رساله‌ای رو از روی کتاب میخونه توضیح داد. حضرت پیامبر فرمودند قرآن رو از هفت بطن میتوان خواند. ما این هفت را در چهار مجموع میکنیم. قاعده سوم، قرآن رو میتوان در چهار سطر خواند. سطر اول معنای ظاهری، بعدی معنای باطنی، سومی بطن بطن است، سطر چهارم چنان عمیق است که در بطن نمیگنجد. شمس با برقی در چشمانش به صحبت ادامه داد حالا اونایی که صرفا به شریعت می نگرن و ماوراش رو نمی بینن معنای ظاهری رو می دونن. طایفه صوفیان اما معنای باطنی رو می دونن. اولیای کامل بطن بطن رو می دونن. سطح چهارم رو اما فقط عاشقان و اصل و پیامبران می دانن. یعنی تو الان می گی متصوفی عادی ممکن احکام قرآن رو بهتر از عالم شریعتی مثل من ببینه؟ اینطوره؟ ترسومی نامحسوس بر لبان درویش نشست اما جواب نداد. قازلقزدار فریاد زد حرف دهنتو بزن، داری از حد خودت تجاوز میکنی، کم مونده مرتکب گناه بشی، بعدا نگی که نگفت. با اون که حرفای قاضی خیلی تهدیدآمیز بود، شمس طوری که انگار متوجه قضیه نیست با آرامش ادامه داد نباید درباره دیگران اینطور سریع و قاطع قضاوت کرد. خدا در قرآن میگه با حق بنده نزد من نیایید. نکنه فراموش کردید. تازه انکار چیست یا گناه چیست؟ باید مفاهیم رو از نزدیک نگرید. اگه اجازه بدید میخوام یک حکایتی تعریف کنم و این حکایت رو برامون تعریف کرد. روزی حضرت موسی تک و تنها تو کوهستان میگشت. ناگهان از دور چشمش به چوپانی فقیر و تنها افتاد. چوپان زانو زده دست ها رو به آسمان بلند کرد و مشغول دعا کردن بود. موسی از این وضع حال خیلی خوشش اومد. اما همین که نزدیکتر شد و دعای چوپان رو شنید از حیرت ندونست چی کار کنه. ای خدا قربان تو برم. اگه ببینی چقدر دوست دارم هر کاری که بخوام میکنم. فقط کافیه تو بخوای. اگه بگی چاق و کله ترین گوسفند گنده رو سر به و به خاطر تو بی‌مثلی سرشو میبرم. قرمه گوسفند خیلی لذیذه. خدایا اگه دنبه رو هم آب بکنی روی پلو بریزی خوشمزه ترم میشه. موسی همونطور که دعا گوشون کرد به چوپان نزدیک شد. اگه بخوای جامت رو میشویم، چار قدت رو میدوزم، چاروغت رو میدوزم، شپشات رو میکشم، سرت شونه میزنم، خیلی دوست دارم، چاکرتم خدایا. موسی که این حرف رو شنید از خشم عصبانیت کم مونده بود دیوونه بشه، با داد و فریاد دعای چوپان رو قطع کرد. ساکت باش مرد نادون، چی کار داری میکنی؟ مگه خدا پلو میخوره؟ مگه خدا جامه داره که بشویی؟ این چه دعاییه؟ داری مرتکب گناه میشی؟ زود توبه کن. چوپان سرزنش های موسی رو که شنید تا بناگوشش سرخ شد. از خجالت میخواست لمین دهن داشت کنه و اونو فرو ببره. پشت سر هم عذر میخواست و قول میداد که دیگه اینطوری از روی فکر خودش دعا نکنه. موسی اون روز تا فرو پیش چوپان موند و دعاهای اصلی رو یادش داشت. بعد به خودش گفت خدا از من راضی میشه، کار خوبی انجام دادم و به راهش ادامه داد. اما اون شب صدایی شنید، صدای پروردگارش رو. ای موسی، امروز چه کردی؟ تو برای وقت کردن آمدی یا برای فرق کردن؟ این چوپان غریب رو آزردی، نتونستی دست کنی که او چقدر به من نزدیکه. اون که معنی حرفاشو درست نمیدونست در ایمانش صادق بود، قلبش پاک و نیتش خالص بود. ما به کلام نگاه نمی کنیم، به نیت نگاه می کنیم. اگه قرار بود به کلام نگاه کنیم که انسانی روی زمین نمیمون، ما از چوپان راضی بودیم. حرفی که در نظر دیگری مدحه، در نظر تو ذمه. چیزی که برای او عسله برای تو زهره. تو شنیده هات رو انکار و کفر شمردی، اما بدان که اگر خطا هم کرده باشه این خطا از صد ثواب اولار. موسی فهمید اشتباه کرده. روز بعد هم که خوشی طلوع کرد برای دیدن چوپان دوباره راه کوهستان رو برپیش گرفت. چوپان باز هم مشغول دنیا بود، دعا بود، اما از هیجان صمیمیت دیروزی اثری نمونده بود، چون میخواست همونطوری که یادش داده بودن زاری و التماس کنه. از ترس اینکه مبادا اشتباهی ازش سر بزنه مدام میایستاد، نمل میکرد و عرق میریخت. موسی که از کردش پشیمون شده بود پشت چوپان رو نوازش کرد و گفت ای دوست، من خطاکارم، منو عفو کن، هر طور که بلدی دعا کن، دنبال آداب و تعقیب نباش، هر چی دل تنگت میخواسته بود. در نظر خدا اینطور دعا کردن ارزشمندتره. چوپان چون این حرفا رو از موسی شنید حیرت کرد، اما خیالش هم آسوده شد. در اصل او دیگه به مرحله بالاتر واصل شده بود، نه به این کار معصومانش بازگشت، نه به گناه صادقانش. در بند از برخواندن دعاهایی که مساعدش داده بود هم نمون. به ماورای همه اینها رفت. زندگیش از این پس در قرب پروردگارش زندگی خوش و مبارک. شاید گفت از این رو ممکنه حرفی که از دهن یکی مثل عسل میریزه به گوش دیگه ای مثل زهر باشه. حالا که خدا زبان را ننگرد، روان را بنگرد. آدابدانان دیگرند. ملت عاشقان دل سوخته از همه دین ها جداست. ما مذهب و دین و زبان را عامل جدایی نمی دانیم. همه عالم را یکی می دانیم. به حرفی که از دهان دیگری در می آید گناه نمی رویم، زیرا درون دلها را خدا می داند نه ما. از این رو سکوت می کنیم و کسی را نمی آزاریم. مذهب ما یکیست، آن هم خدا. هم که شمس ساکت شد زیر چشمی به قاضی قضات نگاه کردم. اون که در چهرش اعتماد به نفس و امنیت خاطر موجودت پیدا بود به تنگ آمده، اما از بس زرنگ بود لابد به اینم فکر کرده بود که اگر به حکایتی که شمس تعریف کرد واکنش منفی نشون بده وقت مجبور یک گام جلوتر برداره و اون رو به این دلیل که حد خودش رو نشناخته مجازات کنه. در این صورت اوضاع خرابتر می شد و در بغداد چون می افتاد که درویشی عادی با قاضی قضات در افتاده. پس بهتر بود یه طوری رفتار کنه که یه چیز مهمی اتفاق نیفتاده و موضوع رو همینجا در بگیره. همین کار رو هم کرد. بیرون خورشید داشت غروب میکرد و آسمون به سرخی میزد. در این میان ابرهای تیره مدام از شکلی به شکلی در میامدن و نقشی رنگارنگ در آسمان میآفریدن. کمی بعد قاضی قضات بلند شد، گفت که باید به امر مهمی رسیدگی کنه. بعد از خداحافظی مختصری با من نگاهی سرد به شمس انداخت و راهش رو کشید و رفت. افرادشم با عجله و در حالی که همدیگر رو حل میدادن از پیش رفتن. بعد از اینکه همه رفتن من و درویش تنها موندیم. خصوصاً متاسفانه به نظر میاد قادرقدرات خیلی از تو خوشش نیومد. چند تا ترجیحی زلفایی رو که رو چشماش افتاده بود کنار زد و خندید. بذار از دستم عصبانی باشه. من از دست اون عصبانی نیستم. راستش عادت کردم به این که قاضی ها دوستم نداشته باشن. دروغه اگر بگم هیجان زده نشدم. اینقدر در رأس این خانقاه بودم که بدونم هر 40 سال یه بار ممکنه مهمانی تسلیم حق و دارای قلبی مطمئن به اینجا بیاد. گفتم حالا تعریف کن ببینم چی شد گزارت به بغداد افتاد اینجا دنبالشون گردی؟ از یه طرف با هیجان منتظر بودم که تعریف کنه، از طرف دیگه میخواستم تعریف نکنه. نمیدونم چرا جوابی که مشتاقانه در انتظار شنیدنش بودم این طور به دلم ترس میداد.